ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. اتحادیه اروپا از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق افغانستان خواستار شده تا بحران سیاسی را هر چه زودتر خاتمه بخشد. و شیوع ویروس کرونا مانع جمع‌آوری صدها میلیون افغانی عواید در هرات شده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
قماندان امنیه ولایت هلمند می گوید پلان طالبان برای گرفتن 5 ولسوالی این ولایت را خونسا کردند. اظهارات تازه یک عضو مجلس نمایندگان امریکا در مورد توافق با طالبان و وزارت صحت ایران اعلان کرده که تمام محلات مقدس و زیارتها به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسدود خواهند ماند. تفصیل خبرها. قماندان امنیه ولایت هلمند می گوید پلان طالبان برای گرفتن 5 ولسوالی این ولایت را خونسا کرده و 19 تن آنها را کشتند. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد امروز در لشکرگاه به خبرنگاران گفت طالبان شب گذشته در ولسوالی سنگین، کجکی، ناوه، گرشک و گرمسیر هلمند حملات گروهی قوی نموده، ولی از سوی نیروهای حکومتی عقب زده شدند.
برای شپه دوی شدیدترین حملات در لوت به 15 ولسوالی
وی می گوید آنها شب گذشته بر 5 ولسوالی حملات شدید کردند. پلیس قهرمان ما خوشبختانه به آنها جواب دندان شکن دادند. 19 تن آنها کشته شده و 10 تن زخمی شدند. حملات طالبان در هلمند در حال شدت گرفته که توافق که در 29 فوریه میان طالبان و نمایندگان آمریکا در قطر امضا شد روی آتش بس یا آتش کم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید دارد. مایکل والتز یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا می گوید تا زمانی که مارک فریدریکس یک نظامی ربوده شده آمریکایی در افغانستان از سوی طالبان آزاد نشود، نه امتیاز را به این گروه قائل می شود و نه هم خواهان کدام توافق با طالبان است. آژانس خبری اسوشیتد پرس از این اظهارات مایکل والتز جمهوری خواه گزارش داده است. والتز می گوید
I have real concerns about
وی می گوید من واقعا نگران این اظهارات هستم که گویا طالبان در موضوع صلح جدی اند و به تعهداتشان با امریکا پابندند. همین حال که صحبت می کنیم طالبان یک نظامی اسبق امریکایی و تبع امریکا را در اسارت خود دارند. مارک فریدریکس یک افسر اسبق مارین امریکایی از چند وقت به این طرف در افغانستان لادرک است. مقامات استخباراتی امریکا به این باورند که او از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. امروز 30 اپریل مصادف است با دومین سالگرد کشته شدن چندین خبرنگار افغان در یک حمله انفجاری در کابل. در 30 اپریل سال 2018 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی و یک عکاس در اثر یک حمله انتحاری در ششدرک کابل کشته شدند. قادر حبیب رئیس رادیو آزادی در مورد این حادثه گفت
در همین روز 2 سال پیش رادیو آزادی 3 همکار خود را در کنار 6 خبرنگار دیگر رسانه ها در یک حمله تکان دهنده انتحاری در کابل از دست داد. 2 خبرنگار ما سباون کاکر و عبادالله هنانزی و کارآموز فرشته محرم درانی که قرار بود به زودی به عنوان گرداننده برنامه زنان به رادیو آزادی بپیوندند عمدن هدف این حمله قرار گرفتند. یک روز سیاه بود و ما همه شدیداً تکان خوردیم، اما هرگز متزلزل نشدیم.
در این روز در سال 2018 یک حمله بزرگ انتحاری در ششدرک کابل رخ داد و زمانی که ده ها خبرنگار برای پوشش خبری انفجار اولی در محله حادثه حضور داشتند، انفجار دومی صورت گرفت که چندین خبرنگار به شمول 3 کارمند رادیو آزادی در آن به کام مرگ رفتند. 15 عضو گروپ رسانه‌ای موبی در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. مسعود سنجر از مسئولان این گروپ رسانه‌ای که تست کرونای خودش منفی تشخیص شده به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی مبتلایان این رسانه خوب است و تمام آنها در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر می برند. آل همچند خبری از جهان. وزارت صحت ایران اعلان کرده که تمام محلات مقدس و زیارت ها به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسدود خواهند ماند. گفته می شود این اقدام ضربه است به مولاهای تندرو که خواهان بازگشایی این محلاتند. آژانس خبری نیمه رسمی ایسنا امروز از قول سعید نمکی وزیر صحت ایران گزارش داد که گفته است تا زمانی که اطمینان کامل حاصل شود که حضور گستره زیارت کنندگان در محلات مقدس مشکلات را به همراه نخواهد داشت، ما به خود اجازه نمی دهیم دروازه های این محلات به روی زیارت کنندگان باز شود. این اظهارات نمکی یک روز بعد از آن ایراد شد که یک مقام دیگر وزارت صحت ایران به نام علیرضا رئیسی گفت تمام محلات مقدس به شمول شهرهای قم و تهران تا پایان ماه مبارک رمضان مسدود خواهند بود. جرمنی فعالیت های حزب‌الله لبنان را در خاکش منع کرده و این گروه را شامل لیست تروریستان ساخته است. پلیس جرمنی صبح وقت امروز در ایالت شمالی رین وستفالیا و شهرهای بریمن و برلین برای گرفتاری اعضای حزب‌الله یورش برد. وزارت داخلی جرمنی در صفحه تویترش نوشته که هورست سی هوفر وزیر داخلی این کشور گروه تندرو شیعه حزب‌الله را در جرمنی منع کرده است. این اقدام جرمنی از سوی ایالات متحده مورد استقبال قرار گرفته. ریچارد گرنل سفیر امریکا در جرمنی این اقدام برلین را تحسین نموده و از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا خواسته است اقدام مشابه کنند. اسرائیل نیز از این اقدام جرمنی استقبال کرده است. مقامات امنیتی جرمنی تخمین می کنند که حدود 1050 عضو حزب‌الله در این کشور حضور دارند. امریکا می گوید آزمایش یک دوا نشان داده که بیماران کرونا می توانند در وقت کم صحتیاب شوند. این دوا بالای حدود 1000 تن تجربه شده است و نتیجه خوب داده است. و خبر آخر که ریشی کپور ستاره معروف سینمای هند با عمر 67 سالگی درگذشت. شمار زیادی از هندی ها مخصوصا ستاره های بالیوود به سبب مرگ ریشی کپور ابراز تأثیر نمودند. امیتابشان در صفحه تویترش نوشته است که ریشی کپور رفت و وفات کرد. تباه شدم. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که اتحادیه اروپا از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق خواستار شده تا بحران سیاسی را هر چه زودتر خاتمه دهد، تیم وی میگوید طرح خود برای حل اختلافات را در آینده نزدیک پیشکش میکند.
در آینده نچندان دور، بسیار نزدیک، طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله که ارائه خواهد.
شیوع ویروس کرونا مانع جمع‌آوری صدها میلیون افغانی عواید در هرات شده است.
با اساس پلانی که داده شده 1,120,000,000 جمع‌آوری میشد که فعلا 633,896,000 جمع‌آوری شده.
سویدن بدون قیودات اجباری با ویروس کرونا مبارزه میکند و ریشی کپور هنرپیشه معروف سینمای هند درگذشت.
باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از عبدالله عبدالله خواسته تا هر چه زودتر به بحران سیاسی در کشور پایان بخشد. در همین حال تیم انتخاباتی آقای عبدالله میگوید که به زودی برنامه خود را نهایی و توافق خواهند کرد. ریاست جمهوری تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا از عبدالله عبدالله خواسته است که بحران سیاسی را به گونه بیدرنگ پایان دهد. این اتحادیه هشدار داده است که ادامه این وضعیت حمایت مالی اتحادیه اروپا را در بخش توسعه و امنیت افغانستان متاثر خواهد کرد. اما مسعود ترشتوال عضو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله بر رادیو آزادی میگوید که تلاش ها برای کنار آمدن عبدالله عبدالله و غنی از راه میانجیگری ادامه دارند. آقای ترشتوال میگوید عبدالله عبدالله به زودی طرح خود را برای حل بحران سیاسی کشور با رئیس جمهور غنی در میان خواهد گذاشت و این بحران سیاسی به پایان خواهد رسید.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده، هر دو جهت دخیلی در وضعیت انعطاف دارند، در موازیشان مصمم برای عبور از بنبست هستند و شکستن بنبست موجود. از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده، در آینده نه چندان دور بسیار نزدیک طرح مشخصی که او راه حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
اتحادیه اروپا این سخنان را پس از تماس تلفنی نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، سفیران این اتحادیه و شمول سفیر نروژ که با عبدالله عبدالله داشتند مطرح کرده است. این اتحادیه پس از این صحبت‌های تلفنی در یک اعلامیه هشدار داده که اگر تنش‌های سیاسی در افغانستان ادامه یابند، آینده و سلامت مردم این کشور در معرض تهدید قرار خواهد داشت. این هشدارها از سوی اتحادیه اروپا در حال مطرح شدند که از دو ماه بدین سو گفتگوها برای حل بحران سیاسی از سوی این اتحادیه و شمار از نمایندگان جامعه جهانی با تیم‌های به رهبری عبدالله عبدالله و اشرف غنی ادامه دارند. اتحادیه اروپا تأکید کرده که به منافع مردم باید اولویت داده شود. در همین حال عبدالله عبدالله مدعای ریاست جمهوری در صفحه تویتر خود نوشته است که علاقمند است برای مبارزه با ویروس کرونا بنبست سیاسی را حل کند. آقای عبدالله همچنان برای تحقق صلح بر برقراری آتش بس تأکید کرده است. در همین حال حزب جمعیت اسلامی که در انتخابات ریاست جمهوری از عبدالله عبدالله پشتیبانی کرده است، در بیانیه این اظهارات اتحادیه اروپا را یک جانبه و تکرار سکوت در برابر کودتای انتخاباتی خوانده است. این حزب اتحادیه اروپا را متهم کرده است که این اتحادیه از یک جناح طرفداری می کند. با این همه شهزاده مسعود مشاور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که از دیدارهای افراد میانجی با دو طرف آگاه است، برای رادیو آزادی می گوید هنوز هم اختلافهای درونی در دسته عبدالله عبدالله وجود دارند که سبب تأخیر ترتیب این طرح شده است.
خوشبختانه که نسبت
متاسفانه که هفته پیش اینا گفته بودن که ما طرح خود ارائه میکنیم به طرف مقابل، که متاسفانه هنوز ارائه نشده. طرح خود ارائه کنه و حتی یک طرح باشه تمام تکت های سیاسی باشه را هموار کنه به یک حکومت ملی و اگر دیگام اینا مسئله یا به تعویق میفته یا وقت کشی میکنن، به نظر ما هر بدبختی که در کشور می باز مسئولیتش را متاسفانه به دوش از اینها خواهد بود.
تلاش کردیم دیدگاه سخنگویان عبدالله عبدالله و اشرف غنی را داشته باشیم، اما حاضر نشدند در این باره گفتگو کنند. پیش از این دفتر رئیس جمهور غنی گفته بود که آماده یک گفتگو درباره حل بحران سیاسی است و رئیس جمهور وعده کرده است دولتی را تشکیل دهد که حضور تمامی مردم افغانستان در آن دیده شود. اما پیشتر عبدالله عبدالله نیز گفته است که خواستار پایان حل تنش‌ها از راه گفتگوها است، اما به گفته آقای عبدالله رئیس جمهور غنی حاضر به گفتگو در این باره نشده است.
در این میان کسانی که میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله وساطت می کنند می گویند تیم ثبات و همگرایی هنوز هم دچار اختلافات داخلی بوده و طرح کنار آمدن آنها با ارگ نهایی نشده است. شهزاده مسعود از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای رادیو آزادی گفت که اگر عبدالله عبدالله این بحران را بیشتر ادامه دهد، کشور با تهدیدهای لایتناهی روبرو خواهد شد. نظیفه محبوبی با آقای مسعود گفتگو کرده است.
اولا خدمت شما عرض بکنم که کوشش های رئیس جمهور سابق افغانستان جناب کرزی در ملی افغانستان و از سابق هم ادامه داشت و حالا هم ادامه داره که یک جزش هم اینمی اختلافات بین دو دکتر صاحب است که دوام کوشش خود قدر است که نمیارم کوششان روان است. اما متاسفانه که هفته پیش اینا گفته بودن که ما طرح خود ارائه میکنیم به طرف مقابل که متاسفانه هنوز ارائه نشده. ما امید میکنم و خواست ما از تیم ثبات همگرایی نمی هستن که شرایط افغانستان دیده که افغانستان در یک شرایط بسیار متاسفانه بد قرار داره طرح خود ارائه کنه و حتی یک طرح باشه که او طرح افغانستان شمول باشه که در برگرنده تمام تکت های سیاسی باشه که راه را هموار کنه به یک حکومت ملی و اولویتشان برای مردم افغانستان صلح و ثبات باشه.
چی فکر میکنین این تأخیرها چقدر خودش میتونه واقعا ما را به بنبست بکشانه یا کشانیده به نظرتون؟
خب متاسفانه ما را با بنبست کشانیده و تن ما در یک حالت بسیار بد قرار داره و اگر دیگام اینیاد به این چیز این مسئله از یا به تعویق میفته یا وقت کشی میکنن، به نظر ما هر بدبختی که در کشور ما باز مسئولیتش متاسفانه به دوش از اینا خواهد بودن.
بیشتر این وقت کشی ها از جانب کدام دسته است؟ از طرف کدام طرف است؟
خب هیچ طرف خود ملامت نمیسازه، هر طرف میگه که من برحق هستم، لیکن اینجا منافع کشور است که اینجا از خود انعطاف پذیری است که باید از دو طرف انعطاف نشان بدن و به یک موافقه برسن که او مطابق خاص ملی مردم افغانستان باشه.
چه قابل لمس بوده در پیشرفت ها، چنان که آقای خرم هم با ما صحبت کرد، گفت که حتی به پیشرفت های بیشتر دست پیدا خواد کردیم، اما حالا دیده میشه که این انعطاف از خودشان نشون نمیتن و سر باز میزنن.
خب به جای شک نیست که جناب کرزی صاحب از ابتدا همین کوشش ها را کرده و میکنه و همیارم به شدت به این کوشش ها فکر میکنه
که از این جمله این نمی اختلافات بین دو تا وجود داره. سرانجام پیشرفت دیده شده یا نی؟
امیدوار به این هستم که ما دیگر رای نداریم بدون از اینکه یک پیشرفت خوب و مطابق خاص ملی مردم افغانستان داشته باشه. ما دیگه هیچ چاره نداریم، اگر نه افغانستان میره به یک طرف شار بحران عمیق خواهد رفت که باز مدیریت زیر عشق هستان قدر خانت نخاطنی.
شهزاده مسعود از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که برای حل بحران سیاسی میانجیگری میکند درباره تلاش های رسیدن به راه حل ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان ادارات مالی هرات میگویند شیوع ویروس کرونا مانع جمع‌آوری صدها میلیون افغانی درآمد مالیاتی شده است. این مسئولان هشدار میدهند که با گسترده تر شدن بحران کرونا جمع‌آوری عواید مشکل آفرین خواهد شد. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
شیوع کووید 19 در ولایت هرات باعث افت شدید درآمد حکومت محلی شده است. مسئولان محلی میگویند اداره های گمرک، مستوفیت و شاروالی نتوانستند به دلیل شیوع ویروس کرونا صدها میلیون افغانی درآمد خود را جمع آوری کنند. کرونا و قید روزگردی باعث کندی در چرخش اقتصادی هرات در ماهای هوت و حمل شده است و بسیاری از شرکت ها و مراکز تجارتی مسدود بودند. فایق علیزاده مستوفی هرات میگوید که درآمد این اداره در چهار ماه گذشته به شدت کاهش یافته است.
خب عواید غیر مالیاتی ما باید ما به با اساس پلانی که داده شده 1,120,000,000 جمع‌آوری میشد که فعلا 633,896,000 جمع‌آوری شده که نزدیکی به 486,000,000 متناقص است.
هرات با کشورهای ایران و ترکمنستان مرز مشترک دارد. موجودیت دو بندر در مرز هر دو کشور اهمیت اقتصادی هرات را بالا برده است. اما با عمیق شدن بحران کرونا واردات و صادرات هرات کاهش یافته است. حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات میگوید که درآمد گمرک از 80 میلیون افغانی به 25 میلیون افغانی کاهش یافته است. او میافزاید که یکی از دلایل کاهش مالیات گمرک اجرای قوانینی بوده که مانع فرار محصول گمرکی میشود.
شیوع ویروس کرونا باعث 10% کاهش عواید گمرکی گردیده که طبعا محصولهایی که از ایران و چین وارد میشدند آنها متوقف گردیده بودند.
شاروالی هرات نیز در زمان شیوع کووید 19 درآمدی نداشته است. غلام حضرت مشفق شاروال هرات میگوید که کاهش درآمد این اداره باعث توقف پروژه عمرانی شده است.
از زمان شیوع ویروس کرونا در هرات ما حدوداً تا این حال حدوداً شاید 50 میلیون افغانی ما کسر عواید داشته باشیم و این عواید ما از بابت مصرفهای خانه ها است، جو پول جوازنامه ها است و پول کرایه ملکیت های اداره شهروری است. از این بخش ها است که ما نتونستیم جمع آوری بکنیم.
بارها انتقادهای مبنی بر وجود فساد در اداره‌های پردرآمد هرات وجود داشته است. سردار محمد بهادری عضو شورای ولایتی هرات از کاهش درآمد به دلیل نظارت پایین انتقاد می‌کند.
خب لازمه که دولت باید جدی بگیره نظارت ها خور که عایدات ریاست گمرک، شاروالی و مصرفیت بالا بره تا بودجه دولت تحت تاثیر متاسفانه فسادهای موجود قرار نگیره.
هرات قانون شیوعی کرونا در افغانستان است، اما تداوم بحران کرونا بر میزان درآمد حکومت محلی تاثیر گذاشته است. بر اساس قوانین افغانستان تقریبا همه درآمد محلی به حساب حکومت مرکزی واریز می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سویدن بدون قیودات اجباری با ویروس کرونا مبارزه می کند. در حالی که قرنطینه کلی وضع نشده و سرحدات این کشور بازند، مردم خود برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مقررات را رعایت می کنند. از همکارم ژکفر احمدی بیشتر می شنویم.
در اکثر کشورهای جهان از هفته‌ها به این سو محدودیت‌های صحی شدید وضع شده تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود. اما در سویدن مبارزه علیه شیوع این ویروس بدون وضع محدودیت‌های اجباری و توقف داد و ستد تجارتی صورت می‌گیرد. مرزهای سویدن بسته نشدند. مکتبها برای شاگردان زیر 16 سال هنوز بازند. میخانه ها، رستوران ها و قهوه خانه ها هم از مهمانان پذیرایی می کنند. فاصله لازم میان میزها رعایت می شود تا از ازدحام جلوگیری شود. مهمانان همیشه هنگام نوشیدن و خوردن روی چوکی می نشینند. فعالیت سالونهای اصلاح موی، جیمها، استدیوهای یوگا و حتی شماری از سینماها ادامه دارد. به شهروندان سویدن توصیه شده که تنها در مواقع ضرورت سفر کنند، اما هیچ محدودیت رفت و آمد دست جمعی وضع نشده. در اصل استراتژی سویدن در زمینه مبارزه علیه ویروس کرونا متشکل از چند محدودیت اجباری با سفارش‌های همگانی در مورد رعایت داوطلبانه فاصله اجتماعی است. از اول ماه اپریل به این سو سر زدن به خانه‌های سالمندان ممنوع شده، به این دلیل که افراد کهنسال بیشتر از همه نیازمند حفاظت از آنها در برابر تهدید ویروس کرونا هستند. موزیم‌ها بسته و رویدادهای ورزشی و فرهنگی نیز لغو شدند. گردهمایی‌های عمومی با اشتراک بیش از 50 تن هم ممنوع قرار داده شده. آموزش در صنوف درسی مکتب‌های متوسطه و پوهنتون‌ها متوقف شده، اما شاگردان مکتب و محصلان از طریق آنلاین آموزش می‌بینند. اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، محدودیت‌های صحت عامه سویدن خیلی کم هست. بسیاری از مردم بدون روبرو شدن با محدودیت کامل و اینکه مجبور باشند ماسک بپوشند، اجازه دارند کارهای روزمره خود را انجام بدهند. لنا هالنگرین وزیر صحت سویدن بر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته که استراتژی این کشور در مورد مبارزه علیه ویروس کرونا همان هدف را دنبال می کند که کشورهای دیگر دارند. با گفته او هدف سویدن آن است تا شیوع ویروس کرونا کاهش یابد و از کار افتادن سیستم مراقبت صحی پیشگیری شود، سیستمی که آسیب پذیرترین ها یعنی کهنسالها و نیز کسانی را حفظ می کند که پیش از همگیری ویروس کرونا بیمار بودند. هالنگرن افزود تطبیق این استراتژی با اعتماد بالای مردم سویدن متکی است. او گفت اکثرا مردم مسئولیت خود را بسیار خوب درک کردند و خیلی مسئولیت پذیر هستند. وزیر صحت عامه سویدن میگوید حدود 30% نیروی کاری این کشور از خانه کار میکنند و استفاده از حمل و نقل عامه تا 60% کاهش یافته است. هرچند این رویکرد حکومت سویدن مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته، اما برخی ها طرفدار آن نیستند. دست به دست شدن عکس‌ها و ویدیوهای از میخانه‌ها، رستوران‌ها و پارک‌های مزدحم در استاکهلم، پایتخت سویدن، اخیراً در صفحات اجتماعی نگرانی‌های را در درون و بیرون سویدن به وجود آورده که گویا خطرهای غیر ضروری به جان خریده شده. مقام‌ها در 26 اپریل 5 رستوران در استاکهلم را بستند، پس از آن که مفتشان دریافتند که در آنها ازدحام بیش از حد بوده و مقررات فاصله اجتماعی رعایت نشده. با تمامی این رستوران‌ها قبلاً هشدار داده شده بود، اما هیچ یک از آنها جریمه نشدند و پس از تفتیش تازه آنها فعالیتشان دوباره آغاز خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ریشی کپور، هنرپیشه معروف سینمای هند که در فیلم‌های بابی، لیلا و مجنون، امر اکبر انتونی و ده‌ها فیلم ماندگار دیگر نقش آفرینی کرده است، امروز به عمر 67 سالگی چشم از جهان بست. ریشی کپور کی بود و چگونه زیست؟ از آرش همایون می‌شنویم.
باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے.
ریشی کپور ستاره مشهور سینمای بالیوود هند را در افغانستان با فیلم‌های بابی، امر اکبر انتونی، لیلا مجنون، یه وحدکی یا قرض و ده‌ها فیلم پربیننده دیگر می‌شناسند. ریشی کپور فرزند راج کپور، هنرپیشه هفت‌ثانوی سینمای هند، به تاریخ 4 دسامبر سال 1952 میلادی در شهر ممبئی در هند به دنیا آمد و برای نخستین بار در فیلم میرانام جوکر نقش کودکی پدرش راج کپور را بازی کرد و فوراً به حیث یک هنرپیشه مستعد روی زبان ها افتاد.
جانے کہاں گئے وہ دن، کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھا.
ریشی کپور در سال 1973 میلادی نخستین نقش اول را در برابر دمپل کپادیا در فیلم بابی بازی کرد و به ستاره جوان سینمای بالیوود هند مبدل شد. ریشی کپور در 51 فیلم نقش اول را بازی کرده که از آن جمله 11 فیلم آن از زمره موفق ترین فیلم های سینمای بالیوود هند محسوب می شوند. وی در فیلم امر اکبر انتونی که قصه زندگی سه برادر گمشده را تصویر می کند و هر یک از آنها خود را در خانواده با عقاید مختلف مذهبی، مسلمان، هندو و عیسوی یافتند، نقش برادر مسلمان اکبر را بازی کرد. فیلم امر اکبر انتونی که پیام برادری مذهبی را با خود دارد، یکی از فیلم‌های ماندگار در تاریخ سینمای بالیوود هند است. ریشی کپور در سالهای آخر دهه 1990 میلادی فیلمهایی را نیز کارگردانی کرد و عمدتاً در نقشهای کمکی سینمای بالیوود و بریتانیا حاضر شد. وی در سال 2010 میلادی در فیلم دو دونه چار با همسرش نیتو سنگ نقش بازی کرد و تا آخر عمر در دنیای هنر هفتم فعال باقی ماند. ریشی کپور هنرپیشه فیلم بابی، لیلا مجنون، امر اکبر انتونی و ده ها فیلم ماندگار دیگر سینمای بالیوود هند به تاریخ 30 اپریل سال 2020 میلادی به عمر 67 سالگی چشم از جهان پوشید.
هم تم کمره میں بند ہو،
با گزارش همکارم از درگذشت ریشی کپور میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میدم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام خانوادگی آشیانه را میشنویم. اما قبل از آن گزارش هم داریم. حکومت امریکا میگوید یک دوای آزمایشی در کاهش مدت تداوی بیماری ویروس کرونا نتایج قناعت بخش نشان داده است. به گفته تحقیق کنندگان این دوای جدید مدت بهبودی بیماران را به طور اوسط 4 روز کاهش میدهد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم سرغونه منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شما خواهد بود.
قماندان امنیه ولایت هلمند می گوید که پلان طالبان برای اشغال 5 ولسوالی این ولایت را خونسا کردند. یک عضو مجلس نمایندگان امریکا می گوید که طالبان قابل اعتبار نیستند و با آنها باید به دلیل اسیرگیری یک تبعه امریکایی امتیازات داده نشود. ایران اعلان کرده است که تمام محلات مقدس مسدود خواهند ماند. این اقدام به دلیل هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا صورت می‌گیرد. و ریشی کپور، هنرمند معروف سینمای هند، به عمر 67 سالگی درگذشت.
حکومت امریکا میگوید یک دوای آزمایشی در کاهش مدت تداوی بیماری ویروس کرونا نتایج قناعت بخش نشان داده است. به گفته تحقیق کنندگان این دوای جدید مدت بهبودی بیماران را به طور اوسط 4 روز کاهش میدهد. چنین تداوی مؤثر میتواند تأثیر عمیق روی همگیری ویروس کرونا داشته باشد، زیرا ساختن واکسن ضد آن احتمالاً حداقل 1 سال وقت را در بر خواهد گرفت. آرش همایون گزارش میدهد.
حکومت ایالات متحده امریکا می گوید یک دوای تجربی در کاهش مدت لازم برای بهبودی بیماری ناشی از ویروس کرونا یا کووید 19 نتایج امیدبخش نشان داده است. تحقیقات بزرگ دارویی رمدیسیور 29 اپریل اعلام کرد که این دوای جدید مدت بهبودی بیماران ویروس کرونا را به طور اوسط 4 روز، یعنی از 15 روز به 11 روز کاهش می دهد. تحقیق کنندگان همچنان گفتند مرگ و میر ناشی از بیماری ویروس کرونا در بین افرادی که این ادویه را دریافت کردن نیز کمتر بوده است. دکتر آنتونی فاوچی، متخصص بیماری های ساری و رئیس انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا، این پیشرفت را خیلی مهم خوانده، گفت این یک ثبوت خیلی مهم آن است که یک دوا می تواند ویروس کرونا را مانع شود. دکتر آنتونی فاوچی که عضو ارشد نیروی کاری مبارزه با ویروس کرونا در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است، همچنان گفته که استفاده از این دارو بخشی از تداوی معیاری خواهد بود. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، این تحقیق توسط مؤسسات ملی صحت ایالات متحده آمریکا انجام شده و در آن 1063 بیمار ناشی از ویروس کرونا داخل بستر در سر تا سر جهان شامل بودند. این دارو تا هنوز توسط تنظیم کنندگان آمریکایی تایید نشده، اما سازمان غذا و ادویه آمریکا گفته است با شرکت تهیه کننده این دوا مصروف گفتگو است تا این محصول هر چه زودتر تهیه و به دسترس بیماران قرار داده شود. یک تداوی مؤثر می تواند تأثیر عمیق روی همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 داشته باشد، زیرا ساختن واکسن ضد آن احتمالاً حداقل 1 سال وقت خواهد گرفت. این اعلام در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا در 1 روز رقم بی سابقه 2502 تن ثبت شد و مرگ و میر ناشی از آن به حدود 61,000 تن رسیده که بلندترین میزان تلفات در بین کشورهای جهان است. موارد ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان تا 29 اپریل 3.2 میلیون تن به شمول 1 میلیون در ایالات متحده آمریکا گزارش داده شده است. اما به عقیده کارشناسان به نظر می رسد که رقم دقیق موارد ابتلا و تلفات ناشی از این ویروس در سطح جهان خیلی بیشتر از آن باشد.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال را می شنویم و به دنبال آن پروگرام خانوادگی آشیانه نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندان ها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را می شنویم که رویا مدومی تقدیم می کند.
مراقبت از دندان‌ها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف 12 که در دوران کودکی از دندان‌هایش به درستی مراقبت نکرده است، می‌گوید که به علت خرابی دندان‌هایش نزد دکتر دندان رفته است و دندان‌هایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما آل متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است. به خاطر که ما دندانم ما از کودکی تا اول نتونستم درست احتیاط کنم، ما شیرنی با بخوردیم، چیزای سخت با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندان ما است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکترها رفتم، دکترها برام توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد برام سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدیم که باید دندان خودم هر روز برس کنم، در زلسهش نگهداریش کنم، چیزای سخت با اون میده نکنم تا که بتانم دندان سالم داشته باشم. و من بعد از این کوشش میکنم که مو توصیه دکترها را در گوش بگیرم و امی زلسه دندان خودم مراعات کنم و همچنان به مادرها و اطفیگرها پیام مایی است که لطفاً امی اطفالتان را تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتانن دندان خودم برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف 8 یکی از مکاتب از خاطره تلخ یاد می کند که با دندانهایش خسته زردالو شکستانده است.
مادرم همیشه مرا توصیه میکرد که می با دندان خود چیز سخت میده نکو. ما چی کردم؟ یک روز خسته زردالو را با دندان خود میده کردم. اون روز برای من مشکل پیدا نشد و بس باش بود که دندانم درد گرفت. من با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندانم را دید، گفت دندان تو التهابی شده و باید دوباره بازسازی شده. و به من تجربه شد که دوباره می با دندان خود چیزا خسته زردالو و یا هم چیزای سخت میده نکنم، چون باعث پوسیدگی دندان میشود.
اما ساغر یکی دیگر از شاگردان مکاتب می گوید که از دوران کودکی به تشویق والدینش از دندانهایش به درستی مراقبت نموده است و هیچگاه با پوسیدگی و درد دندان روبرو نشده است.
مثلا من عبدالساله که من از سن 5 سالگی که پدرم و مادرم مرا متوجه ساختن که من باید از دندانای ما برس کنم و من باید از ازلسه دندانای ما بگیرم و با دندانای ما باید از چیزای سخت میده نکنم و همی که باید از شینی با وقت میخوریم باید از باش آب و یا چای بخوریم، چون دندانای ما باید از پوسیدگی پیدا نکنه. وقتی که خواب میکنیم دندانای خود برس کنیم و صبحانه وقتی که میخیزیم باید از دندانای ما برس کنیم، چون همی ازلسه دندان هاست که دندان های مسالم میمانه و ما میتونیم از او به درستی استفاده کنیم.
بنفشه که مادر چند طفل است میگوید مادران و پدران باید در قسمت مراقبت از دندان های کودکانشان جدی باشند و نگذارند اطفالشان از درد دندان در آینده رنج رنج ببرند.
من یک مادر هستم. ما در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده نگفته که تو دندانای تا برس کو که یا شاو که وقت خوابت برس کو صبح کی بعد از نانت برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی دارم. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه. من میخوام که شاو که تشویقشان میکنم که شاو وقت خواب دندانای خود را برس کنن، صبح کی بعد از نان دندانای خود را برس کنن تا دندانایش خوبش باشه، شیروار سفید باشه.
اگر دندانهای کودکانتان سیاهی پیدا کرده است و دندانش درد می کند، او را نزد دکتر دندان ببرید تا دندانهایش از سوی دکتر دیده شده و به توصیه های دکتر دندان توجه داشته باشید. مراقبت از دندانهای کودکان و رفتن پیش دکتر دندان راه مؤثر برای پیشگیری از مشکلات دندانها در نزد کودکان در آینده است.
چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ و برای تقویت دندان های ما از کدام غذاها استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه انجام دادیم. دلایل اصلی خرابی دندان ها نزد اطفال چی هست؟
دلیل اول و عمدی از این ناپاکی است. بعدن دلایل مختلف وجود دارن، مثلا دلایلش ایست که علت هریتیج یا ارثی یا جنتیکی پیش از این می باشن، یا مثلا بعضی از امراض، مثلا امراض اوستومالیس یا میگن اوستیوپروزیس میگن، و امراضی که طفل یعنی از لحاظ ایمونیتی یا معافیتش پایین باشن، این مرض یعنی می کرم خوردگی دندان در پیش از این زیادتر رشد کرده می باشن. به صورت عموم در کریس یعنی کرم خوردگی دندان علت اساسی حفظ صحه یا هایجین دهن در نظر گرفتن.
بعضی اطفال دندان شیریشان هم مشکل پیدا میکنه. بله. آیا دندان های شیری قابل تداوی هستن؟
بله صاحب، دندان های شیری ما خو از لحاظ طبابت استوماتولوژی، ما اگر طفل مراجعه میکنه پیش ما و بگویم که دندانش در مراتب اول باید اکسترکت یا کشیده شود، ای اجازه را نداریم، زیرا که خروج دندان شیری در هر سن متفاوت تر است، در هر ماه متفاوت می باشد و ای الا 5 سالگی یا 6 سالگی دوام می کند، باید اولا کوشش شود تداوی شود، زیرا اگر این دندان طفل در مراتب اول در مرتبه اول کشیده شود، این طفل به چند مشکل گرفتار میشه. اول دندان دائمی طفل که خروج میکنه، چون این دندان شیری وقتاً یعنی به وقت اکسترکت یا کشیده شده، جای زیره همون نسج سخت پس پر میکنه و دندانی که دندان دائمی از خروج میکنه او منحرف میبره. علت دوم از این است که اگر ما دندان طفل به وقت اکسترکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره، مثلا مواد غذایی که حاوی پروتئین است، یا مثلا یا گوشت یا تخم یا اشیای سختی که مانند مغزیات است، از او استفاده کردن نمیتونه و بالاخره طفل چی میکنه؟ از لحاظ نوتریشن مشکل پیدا میکنه و طفل استنتینگ یک مرضی است که به نام قد کوتاهی، یعنی طفل نمیتونه که به صورت مکمل رشد بکنه. کوشش میکنیم که ما در مرتبه اول باید دندانهای پرایمری تیت یا دندانهای شیری را اکستراکت نبکنیم و تداوی بکنیم.
از کدام سن مراقبت آغاز کنن؟
زمانی که دندان های شیری خروج میکنه، خصوصا از اون سن 3 سالگی 4 سالگی سنی است که طفل هر چیز از مادر میآموزه، در اون وقت حافظه طفل هر چیز را میگیره، اونمو دوران باید طفل کوشش شود که مادرش دندانای خود، پدرش یا والدینش دندانای خود را پیش روی طفل برس بکنن تا او به شکل عادت و هبیچولی در مغزشان جای بگیره که برس کردن دندان سبب پاکی دهن میشه و او دندانا را باید پاک نگاه بکنن.
اگر در قسمت نظافت و مراقبت از دندانها توجه نشه، عواقبش چی است؟
امراض مختلف دندانی. فعلا نمیال ما در افغانستان میبینیم که مردایی که تقریبا به سن 30 سال نرسیدن، جاف دهنشان رو ما باز میکنیم در کلینیک، میبینیم که یک دندان وجود نداره. اگر یا اشخاص دندانای خود پاک نگاه نکنن، سبب از بین رفتن دندانا میشه و بالاخره یا نمیتونن که غذاهایی که به صورت لازم باشن استفاده بکنن و امراض مختلفی که از قبیل امراض معده، چون جاف دهن شروع سیستم هضمی است، هر امراض که در بدن نمایان میشه نمایشش در جاف دهن میباشه. فلهازا کوشش زیاد صورت بگیره در حفظ صحه جاف دهن. در 24 ساعت حداقل خو ضرور است که 3 مرتبه به دندان شستشو گردد، به خاطر از اینکه همه کریم های دندان که ما استفاده میکنیم در ترکیب از فلوراید موجود است و فلوراید تاثیر از بین بردن کاریس را الا 7 ساعت محافظت کرده میتونه.
در آخر به خاطر از اینکه اطفال دندانای سالم داشته باشند و هیچ وقت دندانشان خراب نشه، کدام نکات مد نظر بگیرن و والدین در این قسمت با اطفالشان همکاری کنن؟ همون نکات اگر نام بگیرید.
نکات اصلی و اساسی که سبب تخریب، یعنی جلوگیری از تخریب دندان ها میشه، اولین حفظ صحه جاف دهن میباشه که بسیار باید توجه صورت بگیره. دوم گپش چی هست؟ نشکستاندن اشیای سخت توسط دندان ها میباشه و باز هم نوتریشن که یک مسئله جز مهم فعلا در امراض دندانی بسیار اهمیت داره، این در نظر گرفته شوند. یعنی نوتریشن به این معنا که عمو ویتامین ها، کلسیم، منرال هایی که در مواد غذایی موجود است باید این را برای طفل بدن، مثلا شیر، ماست، تخم، گوشت و امثال از اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه بود که در مورد مراقبت از دندان‌ها در ایام کودکی حرف می‌زد. دکتران می‌گویند مراقبت از دندان‌ها باعث می‌شود تا ما یک زندگی سالم، طولانی و بدون درد را تجربه کنیم. به منظور سالم نگه داشتن دندان‌ها لازم است تا به صورت روزانه مراقبت‌های دهان و دندان را به خوبی انجام دهیم و با بالا رفتن سنمان دندان‌های خود را حفظ کنیم. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده،
هر دم قربان هستن که خانم و بنواز که
11 سال شده که
در اختیار مردم واسه خود تو گل نشد.
خدا نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112131 38، 07884620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی افراد در رمضان بدخلقی می کنند؟ بدخلقی چی تأثیر بالای خانواده ها دارد؟ از نگاه دینی در مورد بدخلقی و یا تندخویی چی گفته شده است؟ موضوع این برنامه بدخلقی و یا تندخویی در ماه مبارک رمضان است که بعض افراد خیلی کم حوصلگی می کنند و با بدخلقی اطرافیان خود را رنج می دهند. بدخلقی در روزه ما چی تأثیر دارد؟ چطور می توانیم بدخلقی را کاهش بدهیم و از خود دور کنیم؟ دین مبین اسلام بدخلقی و بدرفتاری را چگونه یک عمل می داند؟ در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیمتان می کنم. همراهیتان را در برنامه می خواهم. دوستان گرامی، بدخلقی صفت ناپسند است که زندگی انسان را تیره و تار می کند. دیده شده که بدخلقی معمولاً میان خانواده ها در ماه مبارک رمضان بیشتر می شود و موجب عوارض منفی بیشمار می گردد که فضای خانه را به اصطلاح تیره و تار می سازد و محیط خانه را به دوزخ تبدیل می کند و ثمره آن هم جز از دست دادن شخصیت چیز دیگری نیست. نوریه یکی از شهروندان کابل میگوید با وجودی که مریض هستم و زندگی خوب ندارم اما همیشه از صبر و حوصله کار گرفتم. من به این عقیده هستم که افراد بدخلق خوشبختی و سعادت افراد خانواده را از بین میبرد.
بیا اوسلگی هیچ وقت نکریم موز بودرم از آن هیچ نمی کنم. نگه ما در خانه شریکی هم بودیم، خوشو بود، ننو بودم، اگی بود هیچ وقت تو نشده بود که ما بیا اوسلگی کنم یا بگویم که کار کردیم نکرد یا ما چی کنم مو چی کرد. کلی میگه پار خودم میکردم. نگه بسیار خداوند یک توانایی داده بود، میکردم کارم، میگم اگه میگفت آفرینت اقدر مریض هم هستی و پای درد هم کار رو میکنی آفرین به اوصلید که تو بگین کار رو میکنی پیشانی تا همه تاش نمیشه. بعد خلقی کنیم در خانه هیچ کس کت ما نیست، هیچ کت ما کس خوب نمیباشه. در زندگی که ما تجربه کردیم دیدیم همین کسایی که بعد خلق هستن هیچ بجم یکان کس میگه که بجم آدمی نیستی. چه قسم ما آدم بعد خلق هست کت کس یک رویه خوب یک گپ خوب نمیزن.
اگر در زندگی خانوادگی هر یک از اعضای خانه چی مرد باشد چی زن بدخلق و بدرفتار باشند، خصوصیات مثبت و خوبی های آنان کمرنگ شده به یک دیگر احترام نمی گذارند و در نتیجه شخصیت و عزت خود را از دست می دهند و هر کسی که درشت خوی باشد روزی دور و برش خالی می گردد و کسی در کنار او نمی ماند. ظاهره باشندی خیرخانی کابل در این رابطه از تجربه زندگی خود قصه می کند که بدخلقی چی بلایی به سرش آورده است.
ما سرگذشت خود قصه می کردم. در خانه ما خسارم خوشیم کل بدخلقی می کردن. در شوارم اولادم یکی در کلی دیگه می زدن بیوسلگی. ما خودم مجبور می شه مریض هستم، شکرم بلند رفت. وقتی شد که خسار خوشیم مرد، شوارم زن گرفت دیگه، اولادا کل تیت دانش شد. حالا تنها ماندم، فکر کردم گفتم باید از آدم از اوسله کار بگرم. خودم بسیار حالا تنها شدیم. باید از دمی گفا فکر کنه که دمی مای رمضان اوصله کنه، عبادت کنه، نماز بخانه، روزه بگره، توبه خدا رو کنه. دینی گفا بسیار آدم اوصله کنه. همی که پشیمان شای پشیمانی چی اصل دیگ نال فامیدم یعنی بیوصلگی چی باید از آدم نکنه.
نسیم کارمندی یکی از دوائر دولتی به این باور است که علت تندخویی در رمضان عدم تغذیه نادرست است و یا هم اقتصاد ضعیف خانواده ها.
بدخلقی بعضا که عادتشان می باشه همیشه همطور بدخلقی میکنن، اما دمای رمضان یک ذره اضافتر میشه که یکی خب یعنی موضوع مریضی یا ویروس کرونا است. دیگه کسای عادت به دخانیات و همچنان در این شرایط که یک ذره بیکاری هم زیاد است و دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خراب است، یک ذره دخانه بدخلقی میکنن. و حتی همی و یکی از این علتهای نمیگپم میشه کمی غذا خوردن نامناسب از همی سر دستر یک چیزی رو میخورن، همی سر اعصاب آدم هم تاثیر میکنن، همی هم باعث چیز میشه بدخلقی مردم در ماه رمضان میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بدخلقی چگونه یک عمل است و چرا برخی افراد در ماه مبارک رمضان بدخلقی می کنند؟ بدرفتاری در روزی ماه مبارک رمضان چی تأثیر دارد و چطور می توانیم به تندخویی خاتمه بدهیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دینی که عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان است، می شنوید. کوثر صاحب، در آغاز میشه بگوین که بدخلقی چگونه یک عمل است و چرا برخی افراد به خصوص در ماه رمضان بدخلقی میکنن؟
بنیاد حکمت روزی که الله متعال به او بنیاد روزه را فرض گردانیده به منظور تغییر بنیادی اخلاق انسانی است که در وجود انسان ها دیگرگونی اخلاقی بیاید. تنها گرسنگی و تشنه خود را نگه کردن این فلسفه روزه نیست. به می اساس چون انسان میخواد عبادت کنه و روزه بگیره و یک عبادت بسیار ثقیل و سخت هم کنه، شیطان بسیار فشار میاره که فلسفه روزه را از بین میبره و بدخلقی و بداخلاقی ها را بار میاره و این منافی اسلام است. یک نفر اگه میخواد روزه اسلامی بگیره باید هم تمامی آداب و ارکانی از را به جا بسازد. از او خاطر اسلام حکم میکنه، اسلام امر میکنه که تمامی آداب، ارکان و احکام روزه را باید انسان رعایت کنه. مفهوم اساسی روزه همی است که انسان اخلاقش چنان پاک شود، چنان تهذیب بیافت، چنان انسان مهذب شود که رذایل اخلاقی و غرورهای بی جای و بی حوصلگی از بین برد. بدخلقی ها منافی روزه است، منتفی میسازه روزه را، سر روزه را از بین میبره، تنها گرسنگی برای انسان میمانه و بس.
واقعا باز خانواده ها هستن فعلا هم که شاید اعصابشون ضعیف باشه، بدخلقی و یا تندخویی نشان میدن، آیا بازی بالای روزهشون تاثیر داره؟
اخلاق بد متاسفانه آثار روزه را از بین میبره، چون روزه به معنای بار کردن احسان بر دیگران نیست. روزه رابطه تنها انسان با خداوند میشه. وقتی که خودت با خدایت رابطه میگیری نباید رابطه تو برای من اذیت برسانه، رابطه تو باید برای من آزار نرسانه. آزار دادن رابطه تو با مرا معنای خلاف روزه است. به مخاطر باید انسان نهایی تلاش خود به نسبت سایر سالها در روزه داشته باش که مبادا روزیم خراب نشه.
بازا میخواستیم بفهمیم که از نگاه دینی در مورد تندخویی و کم حوصلگی به خصوص در ماه مبارک رمضان از نگاه دینی چی گفته شده؟
اسلام میگه کسی که بدخلقی میکنه، بدخلاقی میکنه، روزه را آداب شرایط نمیکنه، اجر و ثواب نمیبره. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که روزه گرفت و در روزه خود از قول زور، از سخن نادرست و عمل نادرست، که از جمله بدخلقی نادرستترین عمل و نادرستترین سخن است، از این خودداری نکنه. الله متعال ضرورت نداره که خود گرسنه و تشنه نگاه کرده. الله جل جلاله میخواد که انسان ها هم انتهای آداب را در مقابل خدا و در مقابل مخلوق رعایت کنند.
کسی که بدخلقی یا تندخویی میکنه در ماه مبارک رمضان نتیجهش بر خودش چی است؟
کسی که بد اخلاقی میکنه و بدخلقی میکنه در روزه، چون از اینکه خود گرسنه نگاه کنه و تشنه نگاه کنه، از روزه فیض و برکت و بهره از روزه نمیگیره و نگرفتن بهره از روزه و فیض و برکت از روزه این تاوان خود انسان است. انسان به اخلاقش، به ایمانش، به رستگاری درونیش بسیار آسیب کلان رسانده است.
و کدام اصل است که باعث از این میشه که انسان حوصله‌مند شود و خصوص در ماه مبارک رمضان تندخویی را کنار بگذاره؟
آنچه که برای انسان حوصله افزایی میکنه خدمت خلق الله، که مثلا از خانواده شروع میشه که در خانواده آدم خدمت اهل خانواده را کنه، ذکر و تلاوت قرآن عظیم شان بسیار زیاد، این برای انسان حوصله افزایی میده و همچنان دوری جستن از تمامی عوامل وسوسه‌زا و عواملی که انسان را به وسوسه میکشانه، از این عوامل دوری جستن بر انسان سکون باطنی و اطمینان باطنی میده و انسان به نحوه به ارزش‌های والای معنوی که روزه توقع داره و تقاضای روزه است به او انسان میرسانه.
چی توصیه دارین برشون که راه حل باشه برشون کسایی که خانواده‌ای که با مشکل دچار هستن؟
به خاطر بهبود روزه و این روزه یک روزه متفاوت آمست از سایر رمضان ها، با سببی که ما در فتنه های دجالی قرار داریم، متاسفانه در عصر دجالی قرار داریم و فتنه ها موج میزنند، بری می بایست که انسان به خاطر حفظ ایمان خود انتهاترین حوصله و اخلاق را در مقابل اهل بیت و خانواده خود از خود نشان بده، چه مرد چه زن. پیغمبر علیه السلام میگه خیرکم خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، میگه بهتر شما، بهتر کسی است که برای اهل خود بهتر است و ما برای اهل خود بهترین انسان است. برای خانواده خود انسان باید بهتر باشد، مخصوصا برای مردها لازم است که در خدمت خانواده برخلاف سابق سابق و یک اکثر قسمت روزهایش در بازار و دفتر و بیرون دیوان تیر می شد، حالی که مردها به خانه هستند در ایام قرنطین، از این باید استفاده بهینه صورت بگیره و در خانواده چنانچه زنها خدمت میکنه مردها هم خدمت کنه و زنها چنان خدمتگزاری از خود بر مردانشان بده که تحت تأثیر خدمتگزاری خود مردها را قرار بده تا یک اخلاق متفاوت را در مقابل خود از مردها ببینند.
جهان سپاس از شما، سلامت باشین. شنونده های عزیز، به گفته عالمان دین، اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فرا خوانده و از درشتی و تندخویی باز داشته است. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.